بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در رابطه با اجاره دادن چیزی بود که خود ما اون را اجاره کردیم. ملک ما عین نیست، ملکمون منفعت این به اصطلاح شیء هست. این را بیایم اجاره بدهیم به دیگری و بیش از اون چیزی که خودمون پرداختیم به عنوان اجاره، از این کسی که مستأجر دوم هست بگیریم. این حکم این چیه؟ معلوم شد که در این مسئله روایات بسیار متعددی داریم و 6-7 عنوان مثل بیت، حانوت، دار، ارز، اینا بود که هر کدام گفتیم جداگانه بررسی کنیم ببینیم به نتیجه میرسیم یا نه. خب احکام اینا را بررسی کردیم و رسیدیم به حکم ارز. 14 روایت در رابطه با ارز بود که آقا زمینی را اگر اجاره کردیم، این زمین برگشتیم و خواستیم اجاره بدیم، آیا این اصطلاح مسئله چه شکلی پیدا؟ بعد ما اونجا عرض کردیم که باید این روایات که با هم یه نحوه اختلاف انگار داره، یه جوری بینشون جمع بکنیم. عرض کردم که این جمع بین به اصطلاح روایات در مورد خود این بحث داریم. حالا من میخوام مطلبی را که دیروز قول بهتون دادم بیارم از کتاب انتصار مرحوم سید مرتضی. خب جناب سید مرتضی به نظر میرسه یه نحوهی جمع بین این 14 روایت انجام داده و این را در انتصار ذکر کرد. ما طبق تقسیمی که کردیم گفتیم این 14 روایت در مورد زمین، یک دستش ازش می فهمیم که اجاره دادن به اکثر مجازه و یه دسته ایش استفاده میشه که مجاز نیست. اگر بخوایم این روایات را به اضافه یه روایاتی که برای عناوین دیگر بود که بیت و دار و حانوت و امثال اینها بود، یک جمعی بکنیم که بگیم همه اینا به اصطلاح جوری بالاخره ما در یک قالب و در یک حکم همش را جمع کردیم. به نظر میرسه که سید مرتضی در این زمینه خب مطلبش اینجوری هست. حالا اجازه بدید عبارت انتصار را بخونیم، بعد بگیم که این چه نوع جمعی هست که ایشون فرموده و آیا ما میتونیم در این مسئله با جناب سید مرتضی مثلا همراهی کنیم. ایشون در کتاب انتصار صفحه 475 می فرماد و ممن فردت به الامامیه القول به جواز ان یوجر الانسان شیئا به مبلغ به عینه فیعاجره المستعجره به اکثر منه. می فرماد از فتاوایی که امامیه منفردن این را دارد آن است که امامیه گفتن جایز است انسان چیزی را. ببینید ما گفتیم 6-7 عنوانه، یکی یکی بررسی کنیم. ایشون همه ای روایاتی را که تا حالا ما گفتیم درباره 20 و 21 و 22 کتاب وسائل احکام اجاره، تمام اینا را انگار یک جا میخواد دیگه تکلیفش را برامون مشخص بکنه. میفرماید اجاره بکند انسان چیزی را، حالا چه اون 6 عنوانی باشه که گفتیم چه چیز دیگری غیر از اون 6 عنوان باشه، به مبلغ به عینه، یه مبلغ معینی برای اجاره این بپردازه. فیعاجره المستأجر، بعد برود خود این فرد اجاره بدهد به مستأجر بعدی به اکثر من، بیش از اون چیزی که اون مبلغی که پرداخت خودش به عنوان اجاره بگیره. فرموده این اشکالی نداره. خب آیا مطلقاً اشکالی نداره یا نه با یه شرطی اشکال نداره؟ ایشون می‌فرماید که حالا اول عبارتش اینه، اذا اختلف النوعان، وقتی که چیزی که به عنوان مبلغ اجاره می‌پردازید نوعش با هم متفاوت باشه، که ان استأجره بدینار فانه یجوز له ان یؤاجره باکثر من قیمت الدینار من الحنت و الشعیر. میگه که یک چیزی را به یک دینار اجاره بکنه اما بره به گندم و جو اجاره بدهد، مقدار گندم و جویی که میگیرد چطور باشه؟ این بیشتر از یک دینار باشه. خب و نظیر این هر کار دیگه مثل این، حالا چون گندم و جو غیر از دینار هست نوعاً، این فرموده خب اشکالی که ندارد و زیادتر هم که گرفته مشکل است. و کذالک یجوز ان یستأجره بدینار و یعاجره به 30 درهما. حالا گندم و جو نباشه وجه مبلغ اجاره دوم، بلکه یک دینار رفته کرایه کرده یه چیزی را اجاره کرده و به 30 درهم، که 30 درهم به اندازه 3 دیناره ها، رفته اجاره داده، بازم میفرماد اشکالی نداره. چرا؟ به خاطر این که لأن الربا لا يدخل مع اختلاف النوع، اگر جنس ها متفاوت باشه ربای معاملی و معاوضی صدق نمی کند. خب ببینید، مثلا بعض از فقهای بزرگوار معاصرین اینجا آمدن فرمودن که به شما که عرض کنم این بیشتر گرفتن صدق میکنه. نگاه آقایون در این قسمت، در این بخشی که حالا داریم میخونیم، به این بوده که این معامله ربا درش هست. بعد گفته که وقتی جنس ها ربای معاملی میشه، گفته چون ربای معاملی هست به شما که عرض کنم نباید انجام بگیره. بعد وقتی شما آمدی جنس را متفاوت کردی که دیگه ربای معاملی نمیشه، باز نرسید. با اختلاف نوع فرموده ربای معاملی صدق نمی کنه، ربا صدق نمی کنه. اون آقایون فرمودن که اکثر و اقل صدق می کنه. و اکثر و اقل مربوط به بحث ربا نمیشه. این یه مسئله است. بعد می فرماید که وهذا، یعنی این ذهنیت در این بزرگواران فقها بوده قدیم که علت منع از اینکه اکثر بگیریم اینه که این زیادتی گرفتن ربا محسوب میشه، ربا معاملی هست. علت دیگری اینجا تو ذهنشون نبوده. بعد گفتن حالا اگر جنس را تغییر دادی دیگه ربا صدق نمی کنه، مشکلی هم پیش نمیاد. و گفتیم که این اختلاف جنس که فرمودن این بزرگواران روایتی براش نداریم. چیزی که هست قاعده تو باب بیعش همین بوده، در باب اجاره هم همین را آوردن. چون معاملهی که اونجا میخواستن جلو بش بگیرن، ربای در معامله را میخواستن منع کنن، اینجوری گفتن. خیلی خوب، بعد از این میگذریم. بنابراین همین طوری که در بیع ممکنه ربای معاملی پیش بیاد، در اجاره هم آقایون فردن ممکنه ربا پیش بیاد و همونطور که اونجا حرام بود اینجا هم حرامه. راه حلش هم اینه که اگه میخوای زیادتر بگیری از غیر جنس بگیری تا صدق ربا نکنه. بعد میفرماید و هذا متى لم يحدث في ما استأجره حدثا یصلحه به. این که گفتیم آقا ربا می شود و ربا هم نباید بگیرید، راه حل فرار از ربای معاملی هم براتون گفتیم، در صورتی هست که یک کاری در چی؟ این اجار، چیزی که اجاره کرده عین مستأجره ایجاد نکنه، احداث نکنه، انجام ندهد که باعث اصلاح بشه. که اگر یه چیزی آمده اصلاحی کرده، مرمتی کرده، این را بارها تو احادیث گفتیم دیگه، که یه اقدامی خودش کرده و یه نفع جدید ایجاد کرده، میتونه اضافه بگیره دیگه، هیچ جای بحثی هم نیست و ربا هم نخواهد بود، حرام هم نخواهد بود. مثلا گفتیم خانه ای را میره اجاره میکنه، بعد چی؟ کاغذ دیواری میچسبونه، پرده میزنه، بعد میره اجاره میده دو برابر اون چیزی که اجاره کرده، میگه من حجل خانه درست کردم، که اون نیست که من اجاره کردم. خیلی فرق میکنه. اگر اینطور شد میتونه اجاره بدهد به اکثر و هیچ منعی هم نداره. تا اینجا گفت که ممن فردت بهل امامیه، امامیه این فتوا را داده و تمام. بعد می‌فرماد و خالف باقی الفقها فی ذلک، بقیه فقهای مسلمان، امامیه که معلوم شد تکلیفش، از فرق دیگر، مذاهب دیگر در این مسئله با امامیه مخالف بوده. فقال ابو حنیفه و اصحابه لا یجوز للمستأجر ان یوجر مستأجره قبل القبض. می فرماید که جناب ابو حنیفه فتوا داده که جایز نیست برای مستأجر که اون چیزی را که اجاره کرده قبل از قبض به اجاره دیگری بدهد. خب و یجوز و بعد القبض، این مطلب ربطی به حالا مسئله ما نداره، ولی فتوای ابو حنیفه است دیگه. ابو حنیفه یک حرفهایی در باب اجاره داره که یکی شبینه که شما قبل از اینکه چیزی را که اجاره کردی قبض کنی نمیتونی به دیگری اجاره بدی. دوم این که شما مالک منفعت اولا نمیشی. من یه چیزی را اجاره کردی، مالک عین که نیستی، مالک منفعت ما گفتیم هستی. ایشون گفته نه، منفعتم اولا در ملک مالک عین حادث میشه، بعد منتقل میشود به چی؟ کسی که اجاره کرده. یعنی مثلا اگه رفته یک گاوی را اجاره کرده، این شیری که امروز ایجاد میشه، این شیر اول ملک مالک میشود، بعدن منتقل میشه به ملک شما. این جز فتاواش هست که حالا این را در کتاب مبسوط شیخ طوسی بحث کرده و جواب داده، اما فتواشه دیگه. حالا فتوای ابو حنیفه اینجوریه که بنابراین شما منافع را هم مالک نیستی ابتداعا، بعد از آنی که حادث شد در ملک مالک عین، شما به واسطه عقد اجاره چی؟ مالک میشی. یعنی عقد اجاره ناقل منافع از اول نیست، منافعی که اصلا ایجاد نشده، بلکه زمینه هست که پس از ایجاد در ملک مالک عین به شما منتقل بشه. این هم یه فتوایی ایشون. خب میدونید که ممکنه در آثار فتوا خیلی تفاوت دیگه ایجاد بشه در اختلافاتی که بین مالک و مستأجر پیدا میشه، ولی این فتوای او. بعد فرمودن که فَإِنْ آجَرَ بِأَكْثَر تَصَدَّقَ بِالْفَضْل، اگر آمد و اجاره داد چیزی را که اجاره کرده است به بیشتر از اون چیزی که خودش پرداخته، اینم فتوای ایشونه، تصدق بالفضل، بعد صدقه بده و زیادی را. ببینید اینطور که ما میفهمیم تصدق بالفضل یعنی باید گیره فقیر بیاد دیگه، در حالی که اضافه ای که گرفتی شما آخه یا اگه مجاز بود برای شما که بگیری یا نبود. اگر مجاز بود که مال خودته چرا تصدق بکن؟ اگر مجاز نبود و به ملک اون اولی که ازش گرفتی برگرده، به چه دلیل شما میخوای بگی لا یجوز، اما اگر گرفتی صدقه بده؟ مثلا بگیم یه نفر رفته دزدی کرده، از این چیزی را که دزدی کرده باید صدقه بده. خب این مسئله، این چیزی که ما میفهمیم از فتوا اینه. من شاید حالا احتمالات دیگری هم در این عبارت کسی بده، ولی ظاهرش همینه که داریم میگیم که اگر زیادی گرفت باید صدقه بده. خب الا ان یکون اصله فیه شیئا او بنا فیه بنا، مگر این که چی؟ یک اصلاحی کرده باشه، یک خدمتی کرده باشه، یا بنایی ایجاد کرده باشه که این اضافه گرفتن اشکالی نداره. و هو قول الثوری والاوزائی والحسن ابن حی، سه تا دیگه از فقهای چی عامه هم همین را گفته. تفاوت فتوای ابو حنیفه با فتوایی که خود جناب سید مرتضی گفت امامیه منفرد بهش هست چیه؟ ایشون فرمود امامیه گفتن اجاره به اکثر جایز است. جایز است، اما به شما که عرض کنم ایشون آمده گفته اجاره به اکثر جایز نیست، ولی چیزی را که ایشون شرط کرد این بود که اذا اختلف النوعان، وقتی چیزی را به عنوان مبلغ اجاره که میپردازه متفاوت باشه. اینجا را ایشون گفت انفردت به الامامیه، بنابراین جواز مطلقاً نمیتونیم بگیم، جواز مشروط به این که مبلغ اجاره نوعش متفاوت بشود. این جناب سید مرتضی فرموده که فتوای امامیه است. خیلی خوب، اگر شما باشید و اون چیزی که از ابو حنیفه نقل کردیم که در همین جا با اختلاف نوع ایل به اصطلاح مال الاجاره، نوع ایل مبلغ الاجاره عوض، باز هم ابو حنیفه گفته جایز نیست، ولی ما میگیم جایزه. خب حالا بیایم ببینیم در این روایات دیگه تفاوتی بین ارض و بیت و دار و حانوت و اینا که نگذاشت سید مرتضی، گفت همش یک جور. جناب سید مرتضی آمده اون روایاتی را که ما گفتیم کدام دسته را بر کدام مقدم کرده، روایات جواز یا روایات چی؟ منع. در روایات منع ما گفتیم استثناء کرده، ها عنوان باب را جناب صاحب وسائل هم همین قرار داده بود که لا یجوز الا این که یک اختلاف نوعین باشه، دو چی باشه؟ یک چیزی اصلاحی مرمتی چیزی کرده باشه، سه یه غرامتی پرداخته باشه. مگه این ستا را استثناء نکرد؟ به حسب فرمایش سید مرتضی اینجا اون مورد اول که اذا اختلف النوعان را ایشون دیگه میگه، فتواشون در این مورده، بقیه موارد را که نمیگه. بنابراین فتوای سید مرتضی اینه که لا یجوز الا در این دو مورد ایشون ذکر کرد، یکی اختلاف نوعان، یکی هم اصلاح و مرمت. گفت اینجا عیبی نداره طبق فتوای امامیه. در یه موردشم فتوای ابو حنیفه چیه؟ مشترک شد، برای که اونم گفت اگر اصلاح کرد یا مرمت کرد یا بنای ایجاد کرد، اونم گفت اشکالی نداره. بنابراین در یک جا شما اختلاف دارید و اون کجا هست؟ وقتیه که شما میگی مبلغ اجاره اختلاف داره نوعش، شما میگید جایزه، او گفته جایز نیست، اینجا اختلاف شد. یعنی طبق فتوای ابو حنیفه اگر شما آمدید یه جنسی را اجاره کردید به یک دینار، اجاره دادید به 30 درهم، ولو اینکه نوعین مختلفه، طبق فتوای ابو حنیفه چیه؟ حرامه. ولی طبق فتوای امامیه سید مرتضی هم فرماد حرام نیست. خب این چیزیه که به شما که عرض کنم جناب سید مرتضی اینجا فرمودن. بعد اختلاف علمای اهل سنت هم ذکر کرده که مالک و بطی و لیث و شافعی اینا گفتن لا بأس به ان یعاجره به اکثر ولا یتصدق به شیء. اینا فتوای ابو حنیفه را رد کردن، او گفت یتصدق، اینا گفتن لا یتصدق. اجاره به اکثر هم گفت بازم با فتوای ما مخالفه، برای که اینا مطلقاً گفتن اجاره به اکثر چیه؟ مجازه. ولی طبق چیزی که سید مرتضی فرمود اجاره به اکثر اذا اختلف النوعان مجاز بود، مگه نه؟ بنابراین فتوای امامیه مشخص شد، فتوای شافعی هم مشخص شد، فتوای ابو حنیفه هم مشخص شد. خب ایشون می‌فرماد دلیل ما اینه که مستأجر مالک منافعه، ملکش هم هر جور خواست میره معامله میکنه. و اصل در عقول و در شریعت جواز تصرف مالک در ملکش هست، الا ان یمنع مانع، مانعی که اینجا میتونه وجود داشته باشه ربا هست. ما گفتیم اختلاف نوعین بیاد تا ربا هم پیش نیومده باشه، ربا معاملی نشده باشه، دیگه مانعی وجود نداره بره هر تو میخواه معامله کنه. این صحبت جناب سید مرتضی. ما میخواییم عرض کنیم این مطلبی که جناب سید مرتضی فرمودن آمده روایات جواز را در مورد زمین هم دیگه چه کرده؟ نادیده گرفته. طبق این فتوا ما گفتیم یه روایاتی هست در مورد زمین که میگه لا بأس، مطلقاً لا بأس دیگه. زمین که مثل گفتیم بیت و حانوت نیست، هر تو میخوای برو بفروش، برو اجاره بده، برو هر کاری میخوای بکن. این روایات جواز را ایشون آمده چی؟ کنار گذاشته و روایات که منع می کرد را مقدم کرده. استثناء هم چی؟ مورد استثناءش هم گفته اینجا استثناء و الا دیگه چی؟ منع باید قائل بشه. این که آمدیم ما روایات جواز را نادیده گرفتیم، جواز مطلقا و روایات منع را مقدم کردیم، آیا میشه بگیم که یه نحوهی به اصطلاح ترجیح دادیم به واسطه مخالفت با عامه؟ اینجا شما میبینید که مخالف مالک و شافعی هست فتواتون، ولی در ترجیح جانب من آیا مخالف ابو حنیفه هم شدیم؟ این چیزی که گفتیم مخالف فتوای ابو حنیفه هم شد که آقا لا یجوز الا اینکه اختلف النوعان. ابو حنیفه در این مورد گفت اختلف النوعان چی؟ باشد یا نباشد لا یجوز. یعنی شما فتوایی که داده اید با ابو حنیفه از یه جهت مخالفید، با شافعی و مالک هم از یه جهت دیگه مخالفید، به همین جهت انفردت به الامامیه شد، انفردت به الامامیه. روایاتی که ما گفتیم مانع هست نه فتوای ابو حنیفه هست، نه فتوای مالک، نه فتوای شافعیه، یه راه سوم داریم میریم. اینجوری آیا این به معنی جمع هست؟ بگیم ما اومدیم ترجیح دادیم در باب تعارض بین روایات خودمون ترجیح دادیم روایاتی را که مخالف عامه بوده، یعنی به ملاک مخالفت با عامه، بعد روایات جواز را به واسطه این که موافق بود با مالک و شافعی اینا را طرحش کردی. روایت عدم جوازم ولو این که از یه طرف مخالف مالک و شافعی بود، از یه طرف دیگه میبینیم مخالف ابو حنیفه هم هست، برای که ابو حنیفه در فرضی که گفتیم چی؟ فرضی که گفتیم ربا پیش نمیاد دیگه، فتوای ابو حنیفه بازم این بود که منع کنه، ولی ما میگیم جایزه. آیا این جمع اینجوری واقع شده؟ حالا اون دیگه نقل که نکردن شاید در این مسئله حالا چیز خاصی نبود. ببینید، بنده میخوام عرض کنم شما فتوایی که دادی ترجیح روایات خودمون نبود، برای که استثنای اولی که اینا گفتن گفتیم در روایات نیست و اون اختلاف در مورد اختلاف نوعین دیگه. شما آمدی مبلغ اجاره را از چه پرداختی؟ مبلغ اجاره را از دینار پرداختی، بعد از چه گرفتی؟ از درهم گرفتی. اینا گفتن که چون ربا نیست جایز است. میگیم این در کدام روایته؟ روایت نداشتیم، ما هرچی روایت را خواندیم این یکی نبود. نمیشه اگر این بزرگواران اومده بودند و روایاتی را در این مورد ذکر کرده بودند که آقا ما این را به حسب یک روایتی میگیم، باید میگفتیم اون اومده ترجیح داده این روایت را بر روایاتی که جواز مطلقا میگه، ولی اینجوری که نفرموده. ما حرفی نداریم، ما در بحث ربای معاملی نیستیم، در این بحثیم که این ربای معاملی در باب اجاره روایت داشت نداشت، در حالی که این میفرماد انفردت الامامیتو به این فتوا. این را به عنوان جمع بخوایم بگیم اینجوری اینا اومدن روایات را جمع کردن که ملاک مخالفت با عامه شده ملاک ترجیح براشون، میگیم این در باب روایاته. یعنی شما دو دسته روایت اگه داشته باشی، یه دستش موافق عامه، یه دستش مخالف عامه، در بحث ترجیح آمدن گفتن که اونی که مخالف عامه است ترجیح میدیم. خب یکی از مرجحاته، در باب مرجحات دلالی میخواییم بگیم آیا این اونطور ملاکی درش مد نظر بوده؟ به نظر میرسه وقتی دقت میکنیم نه اینطور نبوده، برای این که در خصوص اختلاف نوعین که ما روایت نداشتیم، درسته که فتوامون مخالف اونا شده، ولی این فتوا را بگن از کدام روایت میگی، ما الان روایت نداریم. از باب اینه که گفتیم ملاک در باب اجاره و بیع واحد است، اینجوری اومدیم گفتیم اونجا ربا جایز نبود، اینجا هم ربا جایز نیست، اینطوری استدلال شده. ولی این که بگی آقا در این مورد در باب اجاره ما چی؟ الان یه روایتی داریم. خب آقایون فرمودن که این روایت براش وارد نشده، غیر از اینکه ما خودمون یه فحصی کردیم و ندیدیم. آقایون هم میگن این مورد که عنوان باب صاحب وسائل هم هست، اما روایتی براش نداریم. وقتی روایت نداریم، چه چیزی را بر دیگری ترجیح دادید شما در این فتواتون؟ ترجیح که اینجا دادید ترجیح روایت بر روایت دیگر نیست، فرض میرسید. بنابراین این را ما نمیتونیم بگیم از باب به اصطلاح ترجیح با این مرجحه که به ما خالف العامه، ها بگیم این مرجح بوده در ذهن فقهای ما، مثلا سید مرتضی رضوان الله علیه. بنابراین این را به عنوان یک ترجیحی که بین روایات باشه این فتوا را ما نمیتونیم بگیریم. حالا مقدم بر جناب سید مرتضی جناب شیخ مفید هست، مگه استاد نبوده نسبت به سید مرتضی؟ استاد حساب می شده. شیخ مفید فتوایی که داده به نظر میاد او تفصیلی بود که ما حالا خودمون گفتیم، این را جناب شیخ مفید در مقنع فرموده، یعنی کاری نداشته به این که بخواد چی؟ به طور کلی بطی یک مسئله ای را مطرح کنه و به روایات بگه همه روایات را به یک چوب میرانیم یک جا. ایشون اومده تفصیل داده، در این تفصیلش گفته اگر بله عبارتش اینه: ولا بأسه ان یستأجر الانسان، کتاب مقنعه صفحه 640 هست. ولا بأسه ان یستأجر الانسان دارن او حانوتا و یعاجرهما به اکثر مما استأجرهما به اذا کان قد احدث فیهما مصلحه، ها فان لم یکن احدث فیه عملا لم یجز له اجارتهما به اکثر مما استأجرهما. دقیقا طبق همون روایاتی که گفتیم فرمود فضل البیت حرام و فضل الحانوت حرام، همون را انگار ایشون چی؟ اینجا آورده و فتوا داده. بنابراین این مسئله که جناب شیخ مفید اینجا فرموده که خانه، دار، حانوت، این ستایی که گفتیم روایاتش هم چیه؟ خیلی بیشتر و قویتر بود، اینا را آورده چه کرده؟ استثناء کرده و این را ذکر کرده. آیا این دار و حانوت از باب مثال دقیقا همون یعنی متن روایت را انگاهیشون ذکر کرده و این جای سؤاله در عبارت جناب شیخ مفید که آیا این را از باب مثال میگه؟ دقیقا مثل روایات که گفتین این چیز که در روایات از باب مثاله یا نه خصوص اینا را استثناء میکنه. ما گفتیم در باب روایات چون اصل آن است که مجاز باشه، ها اینا را از باب مثال فرض نمی کنی، میگیم خصوصا دار از اون حکم رفته بیرون، خصوصا حانوت از اون حکم رفته بیرون. قول به تفصیل شد دیگه، قائل به تفصیل شدیم. برای همین، برای که بقیه اشیائی را که اجاره می کنیم این حکم در موردش جاری نخواهیم بکنیم، در بقیهش اجارهی به اکثر جایزه. در خصوص بیت و دار و حانوت، ها گفتیم اینها اجاره به اکثر جایز نیست. پس این تفصیلی که دادیم در فتوا و بالاخره در روزگار ما بزرگان فقها عموما این کار را کردن، این به اصطلاح با فتوای شیخ مفید چیه؟ هماهنگ میشه که همین جور هست، به عرض میرسیم. اما فتوای سید مرتضی این بود که شیئاً کار به دار و بیت نداشت، هر چیزی. این تعمیمه ما نمیتونیم قائل بشیم که بگیم هر چی اجاره کردی حکمش اینه. فقط بیت و دار و حانوت بود که اینجور بود. بقیهش چه بود؟ بقیهش حکمش حکم مطابق اصل، اصلا جواز اجاره به اکثر بود بدون هیچ شرطی مطلقا. از میرسید. خب این مطلب را ما خدمت شما عرض کردیم که بگیم جناب شیخ مفید فتواشون در جمع بین روایات، انسان انگار به نظرش میرسه که ایشون به همون شکلی خواسته جمع بکنه که ما هم جمع کردیم، یعنی قائل به یک تفصیلی شده در مورد بیت و دار. حالا اگه آمدید در مورد عرض از ایشون سوال کردید، ها که عرض دو دست روایت داره، حالا این را چه کارش کنیم؟ قاعدتاً چون ایشون دار و حانوت را اینجا گفته، عرض را ملحق کرده به اونایی که مجاز است. ها وقتی گفتی مجاز است یعنی اون روایات منع را چی؟ طرح کرده ایشون. به عرض می‌رسید روایات جواز را مقدم کرد. عرضم باید میومد. به عرض می‌رسید. حالا ما این تیکه‌ای که فتوای شیخ مفید و سید مرتضی و اینا را میگیم برای اینه که اینا خیلی دیگه نزدیک بودن به زمان معصومین و ممکنه فهمشون از روایات چی باشه. میگن مرحوم آیت الله از ماهی بروجردی هم یه اینطور بنایی داشتن. میفهمم فهم اینها از روایات خیلی برای ما مهمه، برای اینکه یه قرائنی اونا ممکنه داشته باشن که بعدش در طول زمان برای ما چی؟ فوت شده باشه. اما این فتوایی که الان تا آقای خویی و اینها ما گفتیم که یه تفصیل داده شده، ها این روزگار ما بزرگان فقهای همین معاصر ما این فتوا میبینی که میشه به یه نحوی به شیخ مفید چی؟ نسبت داد با این چیزی که در مقنعه هست که یه تفصیلی اینا قائل شدن بین اونایی که در روایات تنسیسن بهش تصریح شده و اونایی که نشده. حالا ما در خصوص عرض بنابراین میتونیم بگیم که مرجح موافقت با عامه یا مخالفت با عامه که احتمال میدادیم در بیان سید مرتضی این مرجح مثلا مورد عنایت و توجهشون بوده، با دقتی که کردیم دیدیم نه، حرف سید مرتضی هم ملاکش مخالفت با عامه نیست، به عرض نرسید، و ترجیح به مخالفت با عامه در محل بحث ما به واسطه اینکه خود عامه اختلاف فتوا داشته و هر کدام به یه راهی رفته بودن، چندون ترجیح به اصطلاح مشت پر کنی به درد بخوری نمیتونه باشه. پس ما این مرجح را میگذاریم کنار، سوای این که گفتیم ما تا جمع ممکنه چی طرح نمی کنیم. اون چیزی که گفتیم و گفتیم کراهت میفهمیم از کنار هم قرار دادن روایات که به همه روایات هم عمل شده طبق اون، اون برای ما مقدم از این که بیایم ترجیح بخوایم بدیم اینم با یه مرجحی که چیه، مرجح دست دوم و سومی برای ما میشه، مخالفت عامه مرجح دست اول نیست، بعد ترجیح بدیم باعث طرح بعض از روایات هم شده، همراهی هم برای خودمون در بین فقها از این جهت پیدا نمیتونیم بکنیم. این حرف انتصار بود که اونم فعلا هرچی بررسی میکنیم با این ملاک ترجیح گفتیم بازم وفق نمیدهد. بنابراین شما بهترین راهی که پیدا میکنید در مسئله همونه که با کنار هم قرار دادن این دو دسته روایات و جمع به این معنا که کراهت بگیم وجه اشتراک هر دو دسته روایاته، حکم به کراهت بکنید در مورد زمین، بگید آقا اضافه گرفتن در مورد زمین کراهت دارد، در مورد بیت و دار دیگه کراهت نبود، حرمت گفتیم استفاده میکنیم از روایات، و جمع بین ادله هم شده مسئلتون از این جهت حل ده. هر در روایاتی که اگر رسیده بوده ما نمیدونیم. نه حالا این بله بعیده. کجا گفت؟ کجا؟
که آیا در این عین مستدل آیا تعبیری داره، اصلاحی کرده، معنی یک تعبیری اینجا آورده؟
نه ببینید، ما ظاهر روایات بیت و حانوت ها اونا که خوندیم حرمت استفاده کردیم، ما نمیتونیم اون حرمتی را که استظهار کردیم بذاریم کنار، چون این چیزی که شما میفرمایید دیگه اونا هم باید حکم به کراهتش مثلا بکنیم، اینجوری میشه دیگه. جواز که حالا بگیم جواز مرجوح باشه مثلا بگیم کراهت، این چیزی که شما میفرمایید با ظاهر روایات بیت و دار و حانوت و اینا حتی سفینه که بود دیگه، یعنی از اون روایات ما حرمت استفاده کردیم، به عرض میرسید. بله، این که شما میفرمایید با این عبارت هم که فرموده حکم عرض غیر از بیته، بعد هم دوباره اونجا هم گیر میفتیم.
سید مرتضی تلاشی کرده که تعلیل این رو دست بیاریم که افتادن به مسئله ربا، گفتن این که اینجا منوز داریم این تعلیلش را صحیح نباشه، بجاش این بیت قراری و این اجاره قراری پیش میاد
این مطلبی که می فرمایید با روایاتی که میخونیم جور در نمیاد. یعنی شما میخواید این را روز اول من به عنوان یه پرسشی گفتم، حالا این بقیه بحثمون دیگه همین خواهد بود. یعنی ما میخواییم بگیم، گفتم که برید کتاب اقتصاد اونا را هم نگاه کنید، برای که آیا میشه یه قاعده اینجا درست کرد. تعمیم، ما بررسی ادله که کردیم نمیشه تعمیم بدیم به این معنا، تفصیل دادیم، گفتیم بعضیش اینجور بعضیش اینجور. اما حالا میرسیم این را بررسی میکنیم. تنها چیزی که الان مونده، یعنی ما دیگه الان خدمت شما عرض کردیم که عناوین که در روایات اومده حکمش مشخص شد، تفصیل هم دادیم، بعضیش حرمت، بعضیش کراهت، ها، بعضیش جواز، و این به حسب روایاتی که وارد شد. همین را ما به نظرمون میاد که اگر ما باشیم و روایاتی که در این باب داریم مسئله و برای این مسئله باید همطور حکم کنیم. الا این که یه قاعده اقتصادی مرحوم شهید صدر آمده درست کنه که در اون قاعده ما نگاه که میکنیم میبینیم این روایات یه مقداری چه شد؟ به یه شکل دیگری جمع کرد بینش که نهایتاً منتهی به منع بشه از گرفتن اکثر مطلقاً، نه ای که بگیم منع از گرفتن اکثر در خصوص بیت، نه، در مطلق هر چیزی را اجاره کردی ممنوع است که به اکثر اجاره بدهی. ها، این مطلب چیزیه که با اجازتون مرحوم شهید صدر اومده بفرماید. الان میخواییم بگیم ببینیم شهید صدر این را چطور اصلا استنباط کرده. اگه پیدا شد اشکال نداره، باش اگر تونستی در میرسید. ما اگر باشیم و این حدیث، آیا میتونیم این مطلب را بیاریم؟ ببینید سید مرتضی من را نمیخواد بگه که فتوای امامیه هستا، میگه جواز، جواز. ها، اگر شما آمدید و اون منع را بخواید عمومیش کنید، اون یه بحثیه که شهید صدر حالا اومده مطرح کرده که ما بایستی بررسی کنیم ببینیم این مطلبی که جناب شهید صدر می‌فرماد، اول فقهاً همینه، اوشون اومده یه قاعده‌ای گفته که میگه مکتب اقتصادی اسلام این است. واقعاً مکتب اقتصادی اسلام این است را ما میتونیم از این روایات بیاریم بیرون؟ این بحث سر اینه، یعنی یه قاعده کلیه‌ای که شما میگید از یه عبارت میخوام بیرون بیارم دیگه. بسم الله، ببینیم ایشون خودش ادله‌ای که آورده همین این عبارته هست، اگه نیاورده چه آورده به عنوان دلیل؟ به عرض میرسی. حالا اینا دقت بکنید ببینید چه گفته، مطالعه اون قسمت را بکنید. این حرفیه که دیگه ما بحث به نظر فقهی به نظر ما تمام شده. اما به خاطر این که این بزرگوار زحمت کشیده و ناظر به همین روایات یه قاعده‌ای به عنوان نظریه مکتب اقتصادی خواسته بیاره بیرون، ایشون میگه که مثل این که ما باید بگیم سود مال کاره، ارزش افزوده مال کاره. ببینید چیزی را ایشون استخراج میخواد بکنه، پول نمیاره، یه قاعده میخواد بیاره بیرون. بعد میگه این چیزی که من میگویم نه چیزی هست که در مکتب سرمایه داری میگویند که اونا میگن پول کار میکنه دیگه، و نه چیزیه که در مکتب مارکسیستی و ها اینا میگن. بعد میگه این مکتب اسلامی هست. آیا ما این را اول بگیم این ایشون میخواد چه چیزی را بیاره، بعد از این روایات میخواد این استفاده را بکنه، بعد ببینیم حالا مثلا چه مطلبی نهایتا ایشون استفاده کرده. من ضمن این که این بحث را علاقمندم و میخوام دنبال کنم با اجازه بزرگواران، اما این را به فقه مربوط نمیدونم، چون شما میخوای یه قاعده‌ای بگی که اون قاعده میاد حاکم بر همه فتاوای شما میشه. این را یه جای دیگری باید بررسی کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.